مکان در اساطیر. در زمان اساطیری کوه یا درخت یا گیاهی زمین را به بهشت می پیوست، بدان گونه که انسان ابتدایی به آسانی می توانست از آن به بهشت و آسمان صعود کند. در اساطیر کوههای کیهانی و مثالی در مرکز عالم قرار دارند و محور و پیوندگاه لاهوت و ناسوت و شایسته ترین تجلیگاه الهی و راه رسیدن آدمی به عالم بالایند. اقوام بدوی به جای آن که مکان را به شکل بعدی متجانس انتزاع کنند که در آن اشیاء را می توان کنار هم قرار داد، آن را برعکس مملو از ارواح مرموز و مشهون به کیفیات گوناگون میپندارند و هر یک از موجودات واقع در آن را آراسته به فضیلتی خاص و مزین به نیروی خاص میانگارند. در اساطیر مکان نیز به سان علیت و زمان اساطیری کیفی است و متعین به جهات گوناگون و ساختهای متعدد است. در مکان اساطیری محتوا از محل جدا نیست و نمیتوان ارتباط جوهری را که بین شیء واقع در مکان و کیفیت خود مکان هست از هم تفکیک کرد. به همین علت خواص البرز با صفات سیمرغ و خصلت‌های زال در هم میآمیزد و اینها از هم جدا و مجزا نمیتوانند بود. همان کیفیتی که برای البرز تصور شده است، برای زال نیز که به واسطه سیمرغ بر آن جایی گرفته متصور است. همان حد فاصل میان زندگی این جهانی و آن جهانی و مادی و معنوی برای این نیز هست. زندگی دراز و جاودانه وار زال انگار از همین کیفیت البرزی وجود او نشأت می گیرد. در اساطیر مکان انعکاسی است از صورت نوعی اساطیر و تحقق یافتن صورتهای نوعی نیز در مکانها و فضاهای مثالی و خیالی میسر است. مکانهایی که با رمز و راز تمثیلی خود ظرف ظهور صورتهای نوعی اند. از این روی چون این مکانهایی محل تجمع ازداد و نیروهای مخالف و مؤثر در حیات بشرند. در این مکانها هر چیز به هر شکلی و در آن واحد ظاهر می شود. پس دور نیست اگر که در هستی زال نیز همین البرز پیوندی شگفت و مرموز دارد. در اوستا بارها کوه و فره با هم یاد شده اند. زامیاد یشت که ویژه زمین است و نخست در ستایش کوه هاست، سراسر به فره ایزدی اختصاص یافته است. اهورا مزدا و زرتشت بر روی کوه اوشیدم و اوشیدرنه با هم به گفتگو می پردازند و زرتشت بر فراز آن به الهام غیبی می رسد. در سنن و روایات مذاهب دیگر نیز بیشتر پیامبران آیین خویش را از کوه با خود بر آدمیان نازل کردند و ارتباط غیبی آنان در کوه هایی که وضعیتی مثالی یافتند برقرار می شده است. در اساطیر انطباق فضایی و جسمانی بین جهان و انسان واقعی است، زیرا طبق بینش اساطیری هر دو از مبدعی واحد جدا شده اند و بین این عناصر تطبیق شده فقط تشابه و نسبت متشابه نمی یابیم، بلکه این تشابه واقعی و جوهری است. به عبارت دیگر ماهیت چیز و محلی که در آن واقع شده اعتباری نیست، زیرا خود محل جزئی از وجود چیز است و به آن به واسطه بندهایی سحرآمیز پیوسته است. هبوط. پس زال به واسطه و به لحاظ همان نیرویی که البرز را چنین بر فضای زندگی آدمیان محیط کرده است با البرز پیوند دارد و به علت همین پیوند و یگانگی با هر آنچه به البرز مربوط است نیز پیوسته است. از این روی اگرچه اکنون دوران اقامت زال در این مکان اساطیری به سر رسیده است، رابطه اش با نیروی پیوند دهنده مستمر و ناگسستنی خواهد ماند و خصلت‌های البرزیش در سراسر عمر حماسه استوار و تغییر نیافتنی است. با این همه اسطوره به منظور تأکید بر این خاصیت ذاتی زال وسیله‌ای اندیشیده است تا پس از دور شدن زال از البرز نیز رابطه ظاهر میان آن دو همچنان برقرار ماند. بدین گونه که وقتی سیمرغ از آمدن زال آگاه می شود، زال را به رجعت در میان آدمیان ترغیب می کند و جزئی از هستی خیش را با او به میان زندگی بشری می فرستد و پری از خود را به او می سپارد. تجلی ازداد و نیروهای متفاوت مشاهده شود. آب و سیمرغ و البرز و همه آن عوامل تشکیل دهنده هستی زال در هم می آمیزند و موجودی ارائه می کنند که آمیزه ایست از عناصر طبیعی و فوق طبیعی. اما جغرافیای مثالی و اقالیم اساطیر ارتباط مستقیمی با سرزمین ها و جغرافیای دنیای محسوسات ندارند. اگرچه اقالیم جغرافیای طبیعی منشأ اولیه این سرزمین‌های مثالی اند، اما سرزمین‌های مثالی صورت‌های مطلق و تعمیم یافته‌ای هستند که بسی از حد و حدود و کیفیت منشأ‌های خود دور و فراترند. به همین علت سعی در انطباق اینها با هم یا که ردیابی محض اقالیم اسطوره در عالم محسوسات نتیجه مسلم و قطعی به بار نخواهد آورد. همین خصلت اقالیم اساطیری سبب آن است که گاه در روایات حماسی و اساطیری مکان یا اقلیمی در جهات مختلف یا مواضعی متفاوت مطرح گردد. پس آنچه مهم است کیفیت تعمیم یافته و وحدت اساطیری آنهاست. مکان در بینش اساطیری مظهر یک ساخت کلی است و تمام مکان طبق طرحی که در مرکز این فضا مستتر است نظام می‌یابد. در این ساخت هر بخش، هر جهت، هر ناحیه جایگاه نیرویی، قرارگاه خدایی، عبادتگاه صنمی یا طبقه‌ای از اجتماع است و هر بخش نه فقط محل وقوع نیروها و خدایان است بلکه عین آنان است. در مکانهای اساطیری نسبت شیء به فضایی که این شیء اشغال می کند نسبت کیفی، جوهری و مرموز است. نیاز قوم ایرانی به پهلوانی که در ارتباط با طرح مرموز و معنوی عالم و ترکیبی از نیروهای خیالی و انسانی باشد سبب شده است که حماسه نخست زال را بر فراز این کوه قرار دهد و سپس او را از آن فراز بر زندگی آدمیان نازل کند. ایران زمین هرگاه که دوچار نابسامانی شده یا که به نیروهای رها بخش و سامان دهنده نیازمند گردیده است به این کوه و مکان پر راز و رمز روی آورده است. هنگامی که ضحاک در پی فریدون همه جا را زیر پای می‌گذارد تا این براندازنده بیداد را نابود کند، مادر فریدون راه چاره را در این می‌یابد که ببرم پی از خاک جادوستان، شوم تا سر مرز هندوستان، شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه. بیاورد فرزند را چون نوند، چون مرغان بران تیغ کوه بلند. یکی مرد دینی بران کوه بود، که از کار گیتی بیاندوه بود. فرانک بدو گفت که ای پاک دین، منم سوک واریز ایران زمین. بدان کین گران مای فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. ببرد سر تاج ضحاک را، سپارد کمربند او خاک را. پذیرفت فرزند او نیک مرد، نیاورد هرگز بدو باد سرد. و هنگامی که فریدون از البرز فرود می آید، خود می داند که یزدان پاک از میان گروه، برانگیخت ما را ز البرز کوه. بدان تا جهان از بد اژدها، به فرمان و گرز من آید رها. باز هنگامی که در دوران همین زال، ایران زمین را تباهی و ویرانی و هجوم افراسیاب تهدید می کند، همین کیفیت معنوی است که زال را برای سامان بخشیدن به حیات سیاسی و اجتماعی ایران متوجه البرز می سازد و رستم را روانه می کند تا کیقباد را از البرز به ایران آورد. زیرا آن فره ایزدی که در بینش زردشتی اصل نهاد سیاسی است با کوه، و اینک زمان آن رسیده است که پرورده سیمرغ و البرز با واقعیت زندگی پهلوانی درآمیزد. روحانیت غریزی زال اینک دوباره به هیئت طبیعت بشری فرو می رود تا تعارض میان آرمان انسان و واقعیت وجود تعدیل شود. اما این تعارض چندان نیرومند است که زال را نیز می تواند به رنج افکند. پس همچنان که قدرت معنوی او به هیئت سیمرغ مجسم شده، باید به شکل پرهای او نیز به همراه زال به جامعه فرود آید تا به هنگام ضرورت‌های دشوار و حوادث شگفت به کار آید. این زال خود چندین توانا هست که سختی‌های گیتی را برتابد و حیات قوم ایرانی را بسامان کند و در سردرگمی‌ها و گمراهی‌ها یاور و راهبر باشد. اما باز هم انگار در زندگی حماسه لحظه‌هایی فرا خواهد رسید که جز به یاری مستقیم سیمرغ کاری از پیش نخواهد رفت. اباخیش دنبر یکی پر من، خجسته بود سایه فر من. گرت هیچ سختی به روی آورند، و از نیک و بد گفت و گوی آورند، بر آتش برفکن یکی پر من، ببینی همان در زمان فر من. که در زیر پرت بپروردم، ابا بچگانت برآوردم. در سخن این سیمرغ نشانی از آنچه بر زال خواهد گذشت پیداست. هنگامی که جامعه او را دچار مشکلی سازد و یا در موجودیت او تردیدی حاصل شود، به دخالت سیمرغ نیاز می افتد و سیمرغ نیز آماده است تا پرورده خیش را صیانت کند. اما این سختی و مشکل که سیمرغ از پدید آمدنش در اندیشه است چیست؟ او خرد و پهلوانی و فره زال را می شناسد و بر توانایی های او آگاه است. می داند که زال موجودی نیست که به هر رنجی به او پناه برد. پس مشکلی بیرون از دایره قدرت زال نیز هست که حل آن از سیمرغ ساخته است.